الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين. بحث ما در ارتباط با سیره عقلایی قائم بر حکم شرعی بود. عرض کردیم بزرگوارانی که کتاب الفائق نوشتند اونها معتقدند حجیت سیره عقلایی قائم بر حکم شرعی نیازمند به اثبات یکی از این سه امره، یا باید اثبات کنیم که این سیره سیره صحیح است، این سیره سیره است که خطا درش وجود نداره، که ما صحت و عدم خطا رو یه جوری دیروز تقریر کردیم، و یا باید اثبات کنیم که شارع این سیره را تأیید کرده، امضا کرده، امر بهش کرده، حجت قرار داده، و یا باید اثبات کنیم که این سیره برای ما اطمینان می آورد نسبت به خواست و رضایت و نظرگاه و دیدگاه شاره. یکی از این سه امر باید اثبات بشه. هر کدوم که اثبات بشه این سیره عقلایی قائم بر حکم شرعی میشه حجت. این فرمایشی بود که آقایون گفتن. در ارتباط با صحت سیره آقایون چند دلیل مطرح کردن. به نظر من همون دو دلیلی که گفتیم مرتبط به اون صحت. اون دو دلیل بعدی که آقایون مطرح میکنن به نظر من مرتبط با صحت نیست، ولی اونا در ذیل صحت مطرح میکنن. ولی اون دو دلیل بعدی هم که مطرح کردن، چون آیه صدر و مرحوم اصفهانی و اینها این ادله رو مطرح کردن، من مطرح میکنم. اما این آقایون ذیل اثبات صحت مطرح کردن، در حالی که این دو دلیل یا امضا ازش فهمیده میشه یا ملازمت فهمیده میشه، دلیل بر صحت نیست. حالا جایگاهش خیلی متفاوت نیست. به هر حال من این دو دلیل رو مطرح میکنم، چون مرحوم اصفهانی به یه تقریری مطرح کرده، آیه صدر به یه تقریر دیگه مطرح کرده. حالا بر اساس الفائق میشه دلیل سوم، ولی اینها دو دلیل دیگری است که دلالت میکنه بر اینکه سیره عقلایی قائم بر حکم شرعی معتبره. یه دلیل اینه که اگر ما اثبات کردیم که سیره سیره عقلایی است، با توجه به اینکه شارع ما هم عاقل است، بل رئیس العقلا است، پس اثبات کردیم که این سیره سیره شارع هم هست. چون وقتی میگید عقلا سیرشون اینه، شارع ما عاقل یا عاقل نیست؟ بله عاقله. پس سیره شارع هم همین است. اثبات سیره عقلا اثبات سیره شارع است به ما هو عاقل. پس وقتی اثبات کردید که روش پیغمبر هم همین بوده، آیا این سیره معتبر است یا معتبر نیست؟ معتبر است. چرا معتبر است؟ چون اثبات سیره عقلا اثبات سیره پیامبره. البته پیامبر به ما هو عاقل، نه پیامبر به ما هو شارع. یه بار دیگه عرض کنم، وقتی که ما گفتیم سیره عقلا مثلا بر وفاء به عهد است و از این طرف هم یقین داریم که شارع ما عاقل است، پس سیره پیغمبر ما هم وفاء به عهد بوده، سیره ائمه ما هم وفاء به عهد بوده. خب پس چرا سیره عقلا معتبره؟ چون روش ائمه این بوده، روش پیغمبر این بوده. خب روش پیغمبر و ائمه که برای ما معتبره دیگه. پس سیره عقلا به ما هو متضمن سیره شارع ما میشه معتبر. این یک روش استدلال برای حجیت سیره عقلایی است. من اینو توی پرانتز بگم، شارع در خیلی از تعابیر منظور پیغمبره نه خدا. البته ما گاهی در اصول میگیم شارع خداست، یا آقای میگه ما 10 سال اصول خوندیم نفهمیدیم این شارع کیه، میگن شارع شارع ما نفهمیدیم کیه. حالا شارع در خیلی از تعابیر اصولین منظور پیغمبره. پس وقتی میگیم شارع هم در میان اینها بوده، یعنی پیغمبرم که عاقل دیگه، پیغمبرم همین کارو کرده. چی میفهمید؟ میتونه هم اطمینان باشه و میتونه تایید باشه، میتونه هم اطمینان باشه میتونه تایید. ما وقتی که گفتیم سیره عقلا اینه، شارع ما هم که عاقل است، خب شارع ما که عاقل است یقینا اطمینان پیدا میکنیم که سیره شارع هم همینه. البته سیره شارع به ما هو عاقل، نه سیره شارع به ما هو شارع. ولی سیره شارع به ما هو عاقل معتبر یا معتبر نیست؟ یعنی پیغمبر به ما هو عاقل اگر یک کاری کرد، امام به ما هو عاقل اگر یک کاری کرد، ما میتونیم اتباع از این سیره داشته باشیم یا نمیتونیم؟ این که به ما گفتن لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه بودن پیغمبر فقط در امور شرعیه یا در امور معاششون هم اسوهن پیغمبر؟ مثلا میگیم پیغمبر اسوهن اما در حوزه شریعت اسوهن، ولی در حوزه امور عقلایی و امور مثلا زندگی خودشون اسوه نیستن. اما اگر ما گفتیم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، تأثیه به پیغمبر این عام است در همه حوزه هاست، خب پیغمبر اسوهن دیگه، امام اسوهن، ما هم تأثیه میکنم. نه من امام رو شارع نمیدونم، مبلغ میدونم. از بابی که امام کاشف از سیره پیغمبره، در سیره اوغلاش مخالفت با پیغمبر نمی کنه. فتعصب نبی کلعتی بلعتهر 160 نهج البلاغه، اونو بخونید. حضرت می فرمایید که خالص ما متأسی به پیغمبریم در امور زندگی. خب حالا این یه استدلالی است که بر این مسئله شده. پس اگر ما اثبات کردیم سیره عقلا است، شارع هم که عاقل است، پس سیره شارع هم هست. خب اگه سیره شارع که سیره شارع معتبره، فقط عرض کردم یه سوال اینجا وجود داره که این اثبات کرد سیره شارع به ما هو عاقله، یه اثبات نکرد سیره شارع به ما هو شارعه. من داشتم این سواله رو جواب میدادم و گفتیم که تأثیر به پیغمبر یا استنان به سنت پیغمبر حتی در اون مواردی که پیغمبر به ما هو عاقل این کارو میکنه، اطلاق یا عموم شامل میشه و از این جهت میشه معتبر و میشه این رو حجت دانست. بعضیا میگن اینجا اگر یه چیز دیگه اضافه کنید باز مشکل حل میشه، و اون چیه؟ عدم خلو واقع از حکمه. عدم خلو واقع از حکم رو اگر این کبرا رو اضافه کنید دیگه استدلال تمام تمام میشه، چون شما میگید سیره شارع به ما هو عاقله. خب در اینجایی که پیغمبر به ما هو عاقل این کارو کرده، آیا شریعت حکم داره یا نداره؟ خب اگر حکم شریعت وجود داره، یعنی عدم خلو واقع از حکم رو پذیرفتید، حکم شریعت که نمیتونه متفاوته با عمل کرده پیغمبر باشه. پس سیره شارع به ما هو شارع هم اثبات میشه. به عرضم رسیدید؟ یعنی اگر ما گفتیم همه وقایع حکم شرعی دارد و در این مورد پیغمبر به ما هو عاقل فهمیدیم این کارو کرد، پس پیغمبر به ما هو شارع هم همین کارو میکنه، چون حتما این فعل حکم شرعی داره و نمیتواند حکم شرعی او متفاوت با اون چیزی باشه که پیغمبر داره عمل میکنه، چون پیغمبر که خلاف شرع عمل نمیکنه. خلاف شرع نه اینکه کار حرام بکنه، یعنی متفاوت با شریعت. شارع میگه مستحب، پیغمبر مستمرن ترک میکنه. شارع میگه مکروه، پیغمبر مستمرن انجام میده. این اتفاق که نمیافته دیگه. پس اگر سیره پیغمبر به ما هو عاقل است، سیره پیغمبر به ما هو شارع هم هست. من اون سوال رو دوتا جواب دادم. یه جواب اینه که سیره پیغمبر به ما هو عاقل هم برای ما کافی است، این یه جواب بود. جواب دوم اینه که حالا عدم خلو واقع از حکم رو به استدلال زمیمه کنید، سیره پیغمبر به ما هو عاقل عین سیره پیغمبر است به ما هو شارع. وقتی عدم خلو واقع از حکم، سیره پیغمبر به ما هو عاقل عین سیره پیغمبر است به ما هو شارع. نه دیگه، اگر ما عدم خلو به واقع از حکم رو منها کردیم، قاعده ملازمه هم نداریم. اگه نکنیم استناد به حجیت سیره، نه حجیت سیره، ادله ای که اصفه بودن پیغمبر رو در همه زمینه ها میگه. فتعصب نبی کل اطیب الاطهر. نکنید اگر عدم خلو واقع از حکم اثبات نشود، لعل قاعده ملازمه حکم عقل و شرع هم اثبات نشود. چون اگر شارع قرارش این نیست که در هر حکمی اظهار نظر بکنه، کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع وجود نداره. چرا؟ چون شارع قرارش نیست اظهار نظر بکنه. هر چی که عقل حکم کرد، من که قرار نیست اظهار نظر بکنم. حالا من قاعده ملازمه رو یه دفعه گفتم، فهمید تو همین دوره گفتم قاعده ملازمه رو. اونجا گفتم بعضی میگن یکی از پایه‌های قاعده ملازمه اثبات قاعده عدم خلو واقع از حکمه. یعنی اگه او اثبات نشه، دیگه کل ما حکم به العقل حکم به شر نداریم. چی میفهمید؟ همونی که سیره میگه، سیره میگه جایز جایز، سیره میگه مستحسن مستحسن، سیره میگه لازمه لازم. نه وجوب اصلا وفاء به عهد و سیره عقلا میگه کار خوبیه، حالا اگرم نکردی نکردی. اینو میگه نه، سیره میگه لازمه. نکنید همونی که سیره میگه، سیره میگه وفاء به عهد کار مستحسنیه، صرفا ترکش هم اشکال نداره، شارع هم همونو میگه. میگه لازم، شارع هم همونو میگه. هر چی که اغلا میگن، میگن واجب واجب، میگن مستحب مستحب. خب اگر دقت کنید، اگر گفتیم عدم خلو واقع از حکم میشه استحباب شرعی، دقت کنید، اگه گفتیم عدم خلو واقع از حکم میشه چی؟ میشه استحباب شرعی، چون شارع هم اینجا حکم داره دیگه. خب ولی وقتی پیغمبر مستمرن انجام میده، چیزی بیش از جوازه، میشه استحباب. اما اگر گفتیم عدم خلو واقع از حکم وجود نداره، میشه استحباب استنان به سنت. به عرضم برسید، ما یه استحبابی داریم که موضوعش استنان به سنت پیغمبره، نه چیز دیگه. نفس این که ما اقتدا کنیم به پیغمبر همین مستحبه. پس اون فعل به عنوانه مستحب نیست، بلکه اون فعل به عنوان اقتداء به رسول الله میشه مستحب، شد عنوان ثانوی. بله، عدم خلو رو بپذیریم، به عنوان خودش میشه مستحب. عدم خلو رو نپذیریم، به عنوان استنان به سنت پیغمبر میشه مستحب. آره، بر پیغمبر مستحب نیست، بر ما مستحب. استنان به سنت فرض اینه که سیره خودش میگه مستحبه، عقلا میگن مستحبه دیگه، یعنی مستحسن انجامش. من سیره اینو درک میکنه که اینجا ترکش موجب تقبیحه یا موجب تقبیح نیست.
سیره سیرای که باشه و مثلا جواز عمل روی این چیزی مثلا عمل رو اتحا میشتر سیرای کنم به نوشی همه سیرای که رو حجیت رو جواز عمل میکنه.
حجیت جواز عمل نیست،
چرا که اول می جواز عمل به خبر وارده پس از جوازش به مثلا حجیت شده مثلا.
حجیت جواز نیست، حجیت لزومه، قابل احتجاجه، حجیت جواز عمل نیست که. حجیت احتجاج میکنه، میگه چرا دیروز کلاس نیومدی، میگه که یک آقایی گفت که کلاس نیست، احتجاج میکنه، جواز نیست.
جواز دیگه که باید جواز عمل داره مثلا با این چیز اقلا عمل میگه، از این ما حجیت شده است بیاریم،
جواز حجیت به دست نمیاره، نه جواز حجیت نمیاره. نه نه کنید، یه وقت حکم وضعیست، یه وقت سیره قائمه بر حکم وضعیست، یه وقت سیره قائمه بر حکم تکلیفیست. سیره قائمه بر حکم وضعی مثل حجیت یعنی سیره اقلا بر این است که به این امر احتجاج میکنن، این اصلا حکم تکلیفی نداره. احتجاج میکنن یعنی میگه به چه دلیل تو این مالو تصرف کردی، میگه این سند. این سیره بر حجیته، سیره بر حجیت یعنی ما اوغلا اگه میخوام احتجاج کنیم میگیم این سند رسمی. این سیره بر حجیت اصلا سیره قائم بر حکم تکلیفی نیست، قائم بر حکم وضعیه. اینو من گفتم سیره اوغلا ممکنه قائم بر حکم وضعی باشه، یعنی سیره بر احتجاجه. آقا ما این رو مستند میدونیم، ما بر اساس این داریم عمل میکنیم، زندگی میکنیم بر اساس سند. شما چرا این کارو میکنید؟ سند، سند ثبت رسمی است. این سیره بر حجیت. اجازه بدید جلو برم، سوالات همینطور در ادامه انشالله حل میشه. یه تقریب دیگه است که استدلال چهارم مطرح میکنن بعضیا. آها من جواب اینو بگم، میبخشید اول جواب اینو بگم بعد برم تقریبا. آیه صد به این استدلال دو تا جواب میده. جواب اولی که آیه صد میده میگه که اینی که ما میگیم سیره اقلا، اگر بدانیم که اقلا به ما و عاقل این کارو میکنن، استدلال شما لعل تمامه. ولی ما گفتیم که همون سیره‌ای که می‌بینیم اقلا دارن لعل مستند به عادت باشه، لعل مستند به تقلید باشه. نکنید این فرض که اقلا به ما هم اقلا، این فرض خوبیه، اما تشخیص این که این سیره اقلا به ما هم اقلا، این کار مشکلیه. آیه صد می‌فهمند لعل اقلا متأثر از چی هن؟ متأثر از قوانین فیما بین خودشونن، متأثر از عادتن، متأثر از تقلیدن. اگر ما یافته بودیم اطمینان خاطر پیدا کرده بودیم که اقلا به ما و اقلا، یعنی مناشع دیگه همه منتفی بود، عادت منتفی بود، تقلید منتفی بود، غریزه منتفی بود، همه اینا منتفی بود، خب بله پیغمبرم عاقل است. و اگر اینا بود، ولی اونی که ما اسمشو میذاریم سیره اقلا، گاهی وقتا مناشهشو نمیدونیم، لعل منشأ عادت باشه یا عرف باشه، نمیدونیم، لعل تقلید باشه. خب آیه صد میفهمن ما میبینیم اقلا این کارو میکنن، ولی این که احراز کنیم اقلا به ما هم اقلا این کارو میکنن، به ما هم اقلا یعنی منشأش عادت و تقلید و غریزه و اینها نیست، اینش مشکله. البته گاهی از اوقات مشکل نیست، ولی صرف این که اقلا یک روش و سلوک عملی دارن بازم معناش این نیست که حتما منشأش عقلشونه یا فطرتشونه یا تعالیم انبیائه، بلکه ممکنه متأثر از عوامل دیگه باشه. از این جهت نمیتونید بگید پس پیغمبرم سیرش همین بوده، پس ما یه سلوک عملی بین اقلا میدونیم ولی خب ممکنه منشأ دیگه ای داشته باشه. این من دیروزم عرض کردم اگر ما یه سیره ای رو در جمعی اعصار و امصار پیدا کنیم، آقایان میگن حسب حساب احتمالات خیلی بعیده که مبتنی بر عادت و تقلید و غریزه و اینها باشه. یعنی هر چی که کمیت سیره و شمول سیره بش زیاد بشه، استنادش به عوامل اختصاصی کمتر میشه. اگه پیدا کنم من دیروزم عرض کردم که ما نسبت به همه رفتار و عقلا گزارش واقعی نداریم. حتی ما از عصر پیغمبر خودمون گزارش واقعی نداریم مردم چجوری زندگی میکردن. مگه میدونیم چجوری زندگی میکردن؟ خب حالا قبل از زمان پیغمبرمون هم نمیدونیم. میگیم جمیع اثار و امثار، این فقط تو لفظ قابل گفتنه، توی مقام عینیت و عمل که قابل اثبات نیست. مگه ما چقدر گزارش داریم از اون زمانها که بفهمیم مردم؟ تازه اگر گزارش از عصر پیغمبر و سرزمین پیغمبر هم داشته باشیم، خب عقلا که فقط در جزیره العرب نبودن، بلکه بیشتر عقلا غیر از جزیره العرب بودن دیگه. یعنی اون زمان افراد متمدن در جای دیگه زندگی میکردن. اتفاقا مردمی که در اونجا بودن عموما عاری از تمدن بودن. یعنی من میخوام بگم فرض کنید که ما تاریخی هم از عصر پیغمبر و زمان پیغمبر داشته باشیم، خب مثلا از جای دیگه ما تاریخ نداریم. این که جمیع اعثار و امثار، این فقط یه ادعایی است که غیر قابل اثباته دیگه. ما میگیم جمیع اعثار و امثار، ولی از کجا میگیم؟ کی به نتیجه رسیده؟ هنوز که وسط راهیم. گفت طرف از آسمون خراش افتاد، وسط راه که رسید گفت 50% که به خیر گذشت. انشاءالله اون 50% دیگه. حالا این که 50% کار، اون 50% بعدی. حالا اجازه بدید هنوز برای نتیجه گیری زوده، بریم جلو. اگه اجازه بدن رفقا نکنید، ما چون بحث ها همینطور ادامه داره و کم کم روشن میشه، اجازه بدید من ادامه بدم، بعد ته قصه یه چیزیمون در خدمتتون باشیم که یه مقداری کار پیش بره. آیه صد عرض کردیم دوتا اشکال میکنن. اشکال اولشون اینه که ما یه سلوک عملی میبینیم، منشأش دقیقا روشن نیست، و اگر میدونستیم که عقلا واقعا به منشأ عقل این کارو میکردن، خب پیغمبرم به ما و عاقل جزشون بود. اشکال دوم آیه صد اینه که نه، عقلا اگر به ما هم عقلا هم این کارو بکنن، ممکنه پیغمبر خلاف او رفتار کنه. یعنی اینطوری نیست که اگر عقلا به ما هم عقلا این کاری کردن، پیغمبر هم همونطوری رفتار کنه. چجوری میشه عقلا به ما هم عقلا یک کاری رو بکنن، پیغمبر خلاف اون رفتار کنه؟ آقای صد میفهمن خب پیغمبر عقلش بیشتر از بقیه است. مردم که متوسط عقل رو دارن همشون این کارو میکنن، مستند به عقل هم هست، ولی چون متوسط عقل رو دارن. ولی حالا یک کسی عقل راقی داره، عقلی بالاتر از عقل اونا داره، خب رفتارش هم متفاوته با اوناست. مردم به اندازه فهمشون عمل میکنن و همینه، اما اون به اندازه فهمشون عمل میکنن. حالا پیغمبر ما اگر فهمش بیش از مردم باشه، خب رفتارش هم متفاوته با مردم. ایشون میفهمن این که عقلا به ما هم عقلا این کارو میکنن، بر اساس عقل و فهمشون این کارو میکنن، این مشکلی نداره. ولی اینکه ضرورتا پیغمبرم مثل اونا رفتار کنه، این دلیلی برش وجود نداره. خب پیغمبر مگه عاقل نیست؟ پیغمبر عقل از عقلاست. چون عقل از عقلاست، یه چیزی رو میفهمه که بقیه عقلا نمیفهمن. پس ممکنه رفتار پیغمبر با سایر عقلا متفاوت باشه، هرچند رفتار اونها مستند به چی باشه؟ مستند به فهمشون باشه. ادهی برای تقویت این مطلب، این آیه صد چند جا گفتن، حالا یکیش اینجاست. ایشون میفرمان که ضرورتی نداره که پیغمبرم مثل سایر عقلا رفتار کنه. مردم عقلشون در حد متوسط همینقدر میفهمن، همینقدر رفتار میکنن، رفتارشون هم مستند به فهمه ها، مستند به غریزه و عادت نیست. اما اگر یه انسانی رو یافتید مثل پیغمبر و امام که بیش از متوسط مردم میفهمید، درک بیشتری و عقل بیشتری داشت، خب ممکنه اون متفاوت با مردم زندگی کرده. این که متوسط عقل اینطوری رفتار میکنن معنیش نیست که پیغمبر هم اینطوری رفتار میکرده. نه، احکام عقلی یعنی عقول انسان ها در درک چیز متفاوته، با هم یکسان نیستن. نه یعنی عقل متوسط اینقدر میفهمه دیگه، بیش از این نمیفهمه. ولی عقل راقی چی میفهمه؟ بیش از این میفهمه.
یعنی عقل متوسط چون جهلم باتیشه داره اشتباه میفهمه پس دیگه.
حالا ما دیگه دنبال صحت نیستیم، دنبال سیره عقلا این. سیره عقلا همینه و مستند به فهمشون هم هست. بله، به هر عاقلی بگی تو اینو نمیفهمی، چرا منم اینو میفهمم؟ شما اینو چرا؟ بقیه هم همه اینو میفهمن. خب چرا همه اینو میفهمن؟ خب عقل همه به اندازه متوسطه. حالا یه عقل راقی پیدا شد، بیش از همه میفهمیم. خب رفتارش هم ممکنه متفاوته. من یه مثال اجازه بدید براتون بزنم. مثلا عقلا میگن کسی شما را اذیت کرد، میام و اذیتش کن. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. اینو عقل متوسط میفهمه، میگه آقا تو اذیتم کردی، اذیتت میکنم، مالمو گرفتی، مال تو میگیرم. خب به عقل میگی، هر کس میگی بله میفهمیم دیگه، مقابله به مثل دیگه، او اذیتت کرده، تو هم حق داری اذیتش کن. اما عقل راقی چه کار میکنه؟ فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. او میگه نه، من میبخشم. یعنی عقل متوسط میگه من مقابله به مثل میکنم. عقل راقی چی میگه؟ عقل راقی میگه که من اهل عفوم، اهل احسانم. ما عقل راقیه. گاهی نمیفهمه. یعنی اگر فرض کنیم عقل همه مردم متوسط است، عقل متوسط اینو نمیفهمه، بلکه میشه سلوک عملی مردم همینه. یه کسی مال ما رو نگه داشته، ما مال او رو نگه میداریم، حرفی به ما زده، ما هم بهش حرف میزنیم. اینا رو مثال دارم میزنم ها. یعنی ما میبینیم که مراتب درک عقل متفاوت است، اما یه عقل راقی وجود داره که اون عقل راقی میگه من یه چیزی بیش از اینا میفهمم. توجه دارید که حوزه عقل عملیم دیگه، عقل نظری نیستیم دیگه. ما الان همه این مباحث که مطرح میکنیم حوزه عقل عملیه دیگه، حوزه عقل نظری نیست. نمیگم نداریم، ولی ممکنه که این یسیرو لهم دفاعن العقول یعنی چی؟ یعنی یه چیزایی هست که عقل عموم مردم اینا رو نمیفهمه. فهمیدن، ولی عقل راقی یه چیزی بیش از اینا میفهمه، به خاطر این رفتارش هم متفاوته. همه اونها مقابله به مثل میکنن، عقل راقی مقابله به مثل نمیکنه. حتی قاتلش رو میگه که حضرت امیر فرمودن که خلاصه ان بقیتو فانا ولی یدمی، اگه باقی موندم صاحب خونم خودمم، یعنی ابن ملجم رو شاید ببخشم، یعنی ببخشم که یعنی تقاص نکنم. و این افنا فالفناء میعادی، یعنی من اگه بمونم و از این ضربت شهید نشم که فانا ولی یدمی، خودم صاحب اختیار خونم هستم و میدونم چه کار کنم، شاید ببخشمش. به هر حال این عقل راقیه، ولی به عقلا میگه چی؟ نه آقا زده میزنیمش مقابله. حالا یه مثال ها، رو مثال نمونید.
مثلا رو مثال اگر بالاخره تمام عقلا یه چیزی میفهمن، پیغمبر خلاف اون عمل کرده، یقینا این باید اخبار ما میرسیده، چون همه خلاف فهمشون بوده دیگه. اگه یه موقع نه یه عملیست پیغمبر هم مثل بقیه عمل میکرده، خب مردم بری توجه نداشتن این رو اخبار ما
میرسیدن. نیا کنید الان ما کدوم مقدمه رو نفی کردیم؟ ما این مقدمه رو نفی کردیم که اگر عقلای رفتاری رو داشتن ضرورتا پیغمبر هم همون رفتار رو داره یا نداره. ما این مقدمه رو داریم نفی میکنیم. ما فرمایش آیه صدر رو من دارم میگم. آیه صدر میفهمن اگر عقلای رفتاری رو داشته باشن ممکنه پیغمبر رفتاری متفاوت با اون رو داشته باشه. حالا اون یه بحث دیگه است. نکنید این مقدمه، ما الان بحثمون سر کجاست؟ این مقدمه که اگر عقلای رفتاری داشته باشن پیغمبرمون رفتار داره یا نداره. بعضی ها برای تقویت این نظر، همین فرمایش آیه سن، می فهمن خب شاره احکامی دارد، شاره احکامی داره که خب عقلا نمی فهمن. خودش نشون میده دیگه، نشون میده که شاره احکامی داره که عقلا نمی فهمن. من استدلال بعدی رو بگم شبیه اینه، بعد اونجا این حرف رو بیشتر توضیح میدم. پس این استدلال که استدلال سوم بود این بود که وقتی ما گفتیم سیره عقلا شارع هم چون عاقله در عقلاست پس سیره شارع هم هست پس حجت. استدلال چهارم اینه که اگر سیره عقلا بر امری بود ما مطمئن میشیم که شارع سیره متفاوت با اونها نداره. اگر سیره عقلا بر امری بود ما مطمئن میشیم که شارع سیره متفاوت با اونها نداره، چون شارع ما خلاف عقل و عقلا حرف نمیزنه. شارع ما شارع حکیم است و شارع حکیم خلاف عقل و عقلا حرف نمیزنه. حالا نه از باب این که شارع ما جزء عقلاست، چرا نمیگیم شارع ما جزء این عقلاست؟ چون لعل شارع رو ما خدا میدونیم، پیغمبرم مبلغه. ما وقتی گفتیم شارع هم یکی از عقلاست اون زمانی بود که گفتیم شارع پیغمبره. حالا اگه گفتیم نه کل شریعت از خود خداست، پیغمبر نقشش چیه؟ و ما علی الرسول الا البلاغ مبین، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پس شارع ما خداست، خدا که نمیتونیم بگیم جزء همین سیره است، الا اینکه ما میتونیم بگیم یقین داریم که خداوند متعال تنزیل من حکیم حمید، حکیمه. خب خدای حکیم که خلاف عقلا حرف نمیزنه، خلاف عقل حرف نمیزنه. وقتی سیره عقلا بر امری هست پس اون خدای حکیم و حمیدم بر اساس همین عقل و عقلا صحبت کرده، پس خلاف اینو نگفته. میگن این استدلال نیاز به چی داره؟ نیاز به زمیمه کردن عدم رد داره. چرا باید عدم رد رو زمیمه کنیم؟ چون یه چیزهای این شارع ما گفته که عقلا نمیفهمیدن و شاید اینجا هم یه چیزی مد نظرش هست که عقلا نمیفهمن. پس درسته که خدای ما خدای حکیم است، ولی او خالق عقل است. یعنی ما رفتار خدای حکیم رو نمیتونیم در سطح رفتار عموم عقلا کاهش بدیم، تنزل بدیم. خب شاید اون یه دستوراتی داره که فرا عقل است، مخالفه با عقل نیست اما فرا عقله. مثل اینکه ما احکامی داریم که اگر عقل به ما و عقل راهش میکردیم نمیفهمید، ولی شارع دستور داده. خب این دستور شارع رو که نمیتونید بگید مخالفه با عقله. شارع مخالفه با عقل نگفته ولی فراتر از عقل حرف زده. پس اگر رد این نکرد ما میفهمیم که شارع هماهنگ با عقلا، مد نظرش این بوده. این استدلال نگفت شارع در عقلاست و سیرش اونه، میگه شارع مخالف عقل و عقلا حرف نمیزنه چون حکمت داره، چون حکیمه. جوابش هم این بود که خب شارع یه چیزی بیش از عقلا میفهمه، اون خالق عقله. پس اگر رد نشد میفهمیم مخالفه با اینا حرف نزده. حالا بعد دیگه در عدم رد هم من بحث میکنم، تو ادامه بحث عدم رد میاد، چون عدم رد خودش سوال داره، هم استکشافش هم سایر مسائلش. بسیار خوب. خب این در ارتباط با این دو استدلال دیگه که مطرح شد. اجازه بدید من تقریب مرحوم اصفهانی رو هم همینجا مطرح کنم، چون تقریب مرحوم اصفهانی هم شبیه با اینه. دیگه از این استدلال ها بگذاریم بریم به استدلال بعدی. مرحوم اصفهانی می‌فرماید که هر وقت عقلاء به ما هم عقلاء یک سلوک عملی فراگیری داشتند، اغلاء به ما هم اغلاء یک سلوک عملی فراگیری داشتن، ایشون میفهمن شارع ما هم به ما هو و عاقل، به ما هو و رئیس عقل، به ما هو و این که مخالف با عقل حرف نمیزنه، حتما دیدگاهی موافقه با او داره. پس اگر اغلاء به ما هم اغلاء، همون سیر اغلایی که ما تصور کردیم وجود داشت، که عرض کردیم مناشأ دیگش با کثرت و شیوع و شمولش همینطور نفع میشه وجود داشت، پس ما به این نتیجه میرسیم که پس سیره پیغمبر ما هم همینه. الا این که پیغمبر ما ممکن است به خاطر اتصالش به مبدأ وحی یه چیزی فراتر از عقل بهش وحی و الهام شده باشه و از این جهت یه رفتار دیگه‌ای داشته باشه. ایشون میفهمن ما یقین داریم که سیره پیغمبر این است و شک میکنیم که خلاف این ثابت شده یا ثابت نشده. اصل اینه که خلاف این مسئله ثابت نشده. این قسمت آخرشون اصل بحث تکرار میکنم. پس اگر اغلاء به ما هم اغلاء این روش رو داشتن، حتما روش پیغمبرم به ما هو و عاقل این بوده. حالا پیغمبر به خاطر اتصالش به وحی ممکنه یه چیزی فرا عقل بهش رسیده باشه، ما شک داریم که یه چیزی که رادع و منافی با این سیره باشه وجود داره یا وجود نداره. خب اصل اینه که این سیره که بود مخالفش هم اثبات نشده بود، پس این سیره معتبره. ایشون میگن وجود سیره پیغمبر اثبات شده است به سیره اغلا، منافی او هم که ثابت نشد، پس سیره معتبر است.
پس عدم چیه؟
این فرمایش مرحوم اصفهانی من الممکن که ایشون هم عدم رد او دارن میگن، یعنی میگن عدم رد، ما تا عدم رد اثبات نکنیم، اگر ما سیره پیغمبر رو فهمیدیم به ما هو عاقل، تا خلافش اثبات نشده اون سیره بر ما اعتبار داره دیگه. ما فهمیدیم پیغمبر این کارو میکنن، خلاف اینم برای ما ثابت نشد، شما میگید ممکن نیست. آیه صد گفت ممکن است که پیغمبر، میگه اون ممکنه که اثبات نشد، پس سیره اثبات شد خلافش هم اثبات نشد. خب سیره اثبات شد خلافش هم اثبات نشد، ما به سیره عمل میکنیم. این نحوه تقریب مرحوم اصفهانی است. حالا این تقریب مرحوم اصفهانی یه جوری تقریب عدم رده، یعنی ما تو بحث عدم رد بگیم که هر وقت اصل سیره اثبات شده بود، رد او هم اثبات شده نبود، خب سیره که هست، خلافش هم که نفهمیدیم. ادهی گفتن همین حرف اصفهانی خوبه، اما خودش یه سیره اغلاه، یعنی ایشون حجیت سیره اغلا رو داره به سیره اغلا اثبات میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که هر وقت یه چیزی اثبات شد خلافش هم اثبات نشد بهش عمل میکنیم، این یا باید وجه شرعی داشته باشه یا باید وجه اغلایی داشته باشه. اگه وجه شرعی داشته باشه میشه لاتنقض الیقین به شک. شما یقین داری که سیره پیغمبر اینه، شک میکنی که خلافش رسیده یا نرسیده، استصحاب میکنی، پس مدرک حجیت سیره اغلایی میشه دلیل استصحاب. چی میفهمن؟ نه استصحاب قهقرایی نیست، پیغمبر این سیره رو داشتن در زمان خودشون. آره اغلا الان سیره داشتن که کاشف میکنه که پیغمبر هم همین سیره رو داشتن، شک میکنیم همون زمان پیغمبر که پیغمبر هم ادا امانت میکرده مثل سایر اغلا، یه دلیلی اومده گفته که اگه کافری پیشت امانت گذاشت ادای امانت نکن، یا دلیلی نیومده راده از این سیره باشه بگه ادای امانت فقط با آدم خوبا خوبه، با آدم بدا ادای امانت خوب نیست، شک میکنیم استصحاب همون حکم سیره رو میکنیم، قهقرایی نیست. خب مرحوم اصفهانی به استصحاب تمسک نکرد، گفتن آی اصفهانی یا باید به استصحاب شما تمسک کنی یا باز باید به خود سیره اغلا تمسک کنی، یعنی بگی سیره اغلا این است که هر وقت یه چیزی ثابت شده بود برخلاف چیزی نبود به همون سیره تمسک میکنن. این استدلال به سیره است برای سیره. این خودش خب حالا باید ببینیم استدلال به سیره برای سیره مستلزم دوره یا مستلزم دور نیست. خیلی نمیخوام شما رو تو این بحث نگه دارم، اما سیره عقلا چون در فقه های مضاف و سیره های مستحدث خیلی محل ابتلاعه، مقداری من با تفصیل بیشتری بحث رو مطرح میکنم. خب اینم تقریب مرحوم اصفهانی بود. از این مسئله عرض کردم عده‌ای اشکال کردن که یا حرف اصفهانی باید به استصحاب برگرده یا به سیره عقلا، و استصحاب که مد نظر ایشون لعل نیست، و چون استصحاب نکنید، استصحاب مشکلش چیه؟ استصحاب مبتنی بر حجیت ظواهر، حجیت ظواهر مبتنی بر سیره عقلا، یعنی باز اگه به استصحاب مرحوم اصفهانی استناد بکنه باز به سیره عقلا استناد کرده، چون عمده دلیل حجیت ظواهر سیره عقلا. پس اگه به استصحاب هم استناد بکنه به سیره عقلا استناد کرده. در هر دو صورت ایشون برای حجیت سیره به سیره استناد کرده. اللهم صل علی محمد.